الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اینجا بحث معنای آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیلی خوب، المعنا قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین أدل على الاختصاص من أن نقول نعبدك ونستعينك. اگر ما بگوییم ایاک نعبد، این بیشتر دلالت میکند بر اختصاص تا بگوییم نعبدك. به عبارت دیگه اگر بگوییم نعبدك ونستعينك، یعنی تو را عبادت میکنم، تو را میپرستم، اما انحصار فهمیده نمیشه. اگر بگویم که نعبدو که، یعنی تو را عبادت میکنم، اما کس دیگرم عبادت میکنم یا نه، نعوذ بالله نعوذ بالله، شاید کس دیگرم عبادت بکنه. اما وقتی میگه ایاک نعبدو، یعنی فقط تو را عبادت میکنم. پس نعبدو که معنیش اینه که تو را میپرستیم، نستعینو که از تو کمک میطلبیم، اما شاید از کسی دیگه هم طلب بکنه کمک. اما وقتی میگه ایاک نستعین، یعنی از کسی دیگه کمک نمیگیرم. قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، این ادلو، این بیشتر دلالت میکنه علی اختصاص، بر این انحصار. اختصاص یعنی اختصاص عبادت به خدا، اختصاص استعانت به خدا. بیشتر دلالت مونه بر این اختصاص من ان نقول، از این که بگوییم نعبدوک و نستعینوک. لان معناه، چون معنای ایاک نعبد و معناش اینه ها، نعبدوک ولا نعبد سواک. این ولا نعبد سواک رو هم میفهمونه. یا مثلا نستعینوک ولا نستعین غیرک، از تو کمک می طلبیم، از کسی هم کمک نمی طلبیم. کما اذا قال الرجل ایاک اعنی، مثلا اگر که یک کسی بگوید ایاک اعنی، یه وقت مثلا من میگم اعناک یا اعنیک، یعنی مقصودم آقا شمایی دا، با شما دارم صحبت منم، اعنیک شما را قصد کردم. اما یه وقت میگم ایاک اعنی، یعنی شما را قصد کردم، نه کس دیگرم میفهمونه. مثل این که بگوید رجل ایاک اعنی، حالا ایاک اعنی که مفعول مقدم شده، فمعناهو معناش اینه ها، لا اعنی غیرک، کس دیگر را قصد نکردم، شما را قصد کردم. و یکونو ابلغ من ان یقول اعنی که، ایاک اعنی بلیغ تر است تا اون که بگوید اعنی که. خلاصه اون یه حسری را میفهمانه که این نمیفهمونه. این نکته اول. نکته دوم، بل عبادتو ایاک نعبدو، عبادت یعنی چی؟ ببینید این حدیث رو در نظر بگیرید. متاسفانه تو این کتابای ما کلن ها بحث عبادت یه بحث خوبی دربارش نشده، با اینکه خیلی خیلی بحث مهمی، اصلا تمام پیغمبران علیه السلام اومدن که عبادت رو توضیح بدن دیگه. یه حدیثی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرموده یه درخت انارو در نظر بگیرید، اگه میخواید بینید عبادت یعنی چی، یه درخت انار یه ریشه داره که اصلا پیدا نیست تو خاک، یه ساقه داره، یه شاخه هایی داره، دو یه میوه هم داره. اونی که شما میبینید میوشه و ساقه و شاخه، اون که نمیبینید ریشه است. اگر ریشه نباشه هیچی اینا نیست، اصلا درختی جایی نیست، نه این درخت میوه میده، اصلا درختم نیست. یعنی درخت، درخت بودنش به چیه؟ به اون ریشه ناپیدا. عبادت دقیقا مثل این درخت اناره ها. عبادت این نیست که شما بینید یکی خم شده به رکوع یا به سجده یا داره ذکر میگه یا نماز میخونه. دا قوام اصلی عبادت به اون ریشه هست که ناپیداست. اگر مثلا یعقوب یا برادران یوسف در برابر یوسف سجده میکنند، این شاخه هست، ساقه هست، اما ریشه نیست. ریشه نیست. اگر که ملائکه آدم را سجده میکنند، شاخه بوز ساقه است، ریشه نیست. ریشه اینها، ریشه اینا میگن اعتقاد به ربوبیت مسجود له، اعتقاد به ربوبیت معبود. یک کسی که مثلا فرض کنید که سجده کرد یکی را، حالا عبادت کرده یا نکرده، اگر اعتقاد داره که اونی رو که سجدش کردم رب است، این اعتقاد رو داره، حالا به خاک افتاده، این سجده کرده. اگه اعتقاد به ربوبیت نداره و به خاک افتاده، این سجده نیست. مثلا فرض کنید اگر یکی تو حرم امام رضا علیه السلام به خاک افتاد، سرشو گذاشت زمین، این امام رضا علیه السلام رو سجده نکرده ها، چی را نداره؟ اعتقاد به ربوبیت. امام رضا رو که رب نمیدونه، ولی رضا سجده نکرده برا غیر خدا. اما اگر نعوذ بالله، نعوذ بالله، یکی امام رضا رو رب به خودش میدونه، حالا افتاد رو خاک در برابر امام رضا، این سجده کرده و شرکه، چون غیر خدا را سجده کرده، مشرکه، این مشرکه، اما اون یکی مشرک نیست. پس بینی اگر دو نفر را، مثلا فرض کنی یکی یوسف را سجده کرد، اما یوسف را میگه بچه خودمه، یکی دیگه یوسف را سجده کرد میگه رب به منه، یکیش عبادت هست و شرکه، دیگریش عبادت نیست و شرک نیست. فرق این که ما دور ذریح امامانمون علیه السلام میچرخیم، دور کعبه معظمه هم میچرخیم. اون طواف و عبادت، این طواف نیست، عبادت هم نیست. هر دو ساقب و شاخش مثل همه ها، اما یکی ریشه را داره، یکی ریشه را نداره. اونجا که دور کعبه میچرخیم میگیم صاحب خونه رب منه، ربوبیت رو قائلیم. دور این ذریح که میچرخیم نمیگیم که صاحب این رب منه، میگیم صاحب این بنده خداست. این معنای عبادت ها. یه حدیث خیلی جالبیه، حدیث متاسفانه تو هیچ کدام از کتابایی که ما میخونیم ها نیومدن عبادت رو معنا بکنند، متاسفانه هیچ. خیلی بسی لازمی. به هر حال، حالا مجموع بیان میفرماید بل عبادت و ضرب و من شکر، عبادت یه نوع شکره و غایتون فیه، نهایت شکرم هست، غایتون فیه، لأنها الخضوع به اعلا مراتب الخضوع، به خاطر اینکه لأنها، چون عبادت خضوع است، به اعلا مراتب خضوع است، مع تعظیم به اعلا مراتب تعظیم، اعلا مراتب تعظیمم هست، و لا یستحق الا به اصول نعم. عبادت مورد استحقاق نیست الا به اصول نعم، یعنی هر کسی که نعمتهای اصلی را بدهد او را باید عبادتش کرد و شکرش کرد و خضوع در برابرش داشت. هر کسی اصول نعم را به شما داد، او مستحق تعظیمه، مستحق عبادته. اصول نعم چیه؟ علته یه خلق الحیات و القدرت و شهرته، اونی که انسان را می آفریند و زنده می کند و قدرت می دهد و شهوت می دهد. بلا یقدر و علیه، لا یقدر بر این اصول نعم غیر الله تبارک و تعالی. فلذالک اختص سبحانه به ان یعبد، به همین جهت اختصاص دارد عبادت به خدا. دیروزم گفتم یه وقت اینا رو اینجوری معنا نکنید که اختصاص دارد خدا به عبادت ها، اینجوری معنا نکنید، اختصاص دارد ان یعبد به خدا، اینطوری معنا کنید. بلا یستحق بعضنا علی بعض العبادت، ما خودمون اینجوری نیستیم که مثلا ما نسبت به یکی دیگر مستحق عبادت باشیم، استحقاق نداره بعض ما بر بعضی به عبادت. کما یستحق بعضنا علی بعض الشکر، مثلا فرض کنید من باید از آقای فلانی تشکر بکنم اما عبادت نه. و تحسن و طاعت لغیر الله بلا تحسن العبادت لغیره، خوب است آدم حرف شنوی غیر خدا باشه اما عبادت غیر خدا جایز نیست. یعنی عبادت مخصوص به خداست اما اطاعت مخصوص خدا نیست، اطاعت غیر خدا جایزه. و قول من قال ان العبادت هی طاعت للمعبود یفسد، اونهایی که میگوین عبادت یعنی همون اطاعت معبود، حرف اینا نادرسته، فاسده. به چه دلیل فاسده؟ دلیلش اینه که عبادت با اطاعت دو چیزه. به ان طاعت یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم حرفی که گوش بده، اینو میگن طاعت. اما عبادت یعنی چی؟ یعنی خضوع خشوع در برابر چیزی، خضوع خشوع. طاعت یعنی چی؟ موافقت الامر، دستور یکی رو گوش بدید، حرف یکی رو گوش بدید، اطاعت دستور. وقد یکونو موافقا لامرهی بلا یکونو عابدن لهو، گاهی آدم حرف یکی رو گوش میده دا اما عبادتش نمی کنه. حرفشو گوش میدیم اما عبادتش نمون. پدرمون مادرمون هرچی بفرماید حرفشو گوش میدیم اما عبادتش نمی کنیم، اطاعتش میکنیم. الا ترا ان الابن، آیا نمیبینی که فرزند یوافق و امر الاب، حرف پدرشو گوش میده اما ولا یکون عابد الله، ولی عابد او نیست، عبادتش نمیکنه. یا مثلا و کذلک العبد، نوکر، یوتی و مولاهو، حرف مولاشو اطاعت میکنه، اطاعت امر میکنه اما ولا یکونو عابدن لهو، عابد او نیست، عبادت نمیکنه. به طاعت یا به این که اطاعت میکند عبادت نمیکند، با اطاعت کردن عبادت نکرده. پس گاهی اطاعت هست عبادت نیست، مثل کسی که حرف پدرشو گوش میده. گاهی هم برعکس، گاهی عبادت هست و اطاعت نیست، مثل کسی که نعوذ بالله بت را سجده میکنه، عبادت کرده اما اطاعت که نکرده، چون بت که حرف نمیزنه که، بت که امر نمیکنه که. والکفار یعبدون الاصنام، عبادت میکنن بت ها را اما ولا یکونون مطیعین لهم، اما اطاعت بت نمی کنند. از لا یتصبر من جهتهم الامر، تو بت ها که دستور به چیزی نمی دند. پس گاهی اطاعت هست نه عبادت، گاهی عبادت هست نه اطاعت، نسبتش شد امون خصوصه من وجه. خب اینم معنای عبادت. و اما و معنا قوله ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی ایاک نستوفق، خدایا از تو طلب توفیق می کنیم و نطلب المعونت علی عبادتک، و از تو طلب می کنیم کمک بر عبادتت، یعنی خدای کمکمون کن که عبادت کنیم و علی امورنا کلها، خدایا ما را بر همه کارمون کمک کن. حالا توفیق یعنی چی؟ معنای توفیق و توفیقو، پس نستعین یعنی خدایا توفیق بده. حالا توفیق یعنی چی؟ توفیق هو ان یجمع بین جمیع الاسباب التي يحتاج الیها فی حصول الفعل، جمع شود بین همه اسبابی که احتیاج هست به اون اسباب در حصول یک کاری. یک کاری که آدم میخواد انجام بده اگه اسبابش فراهم باشه اینو میگن توفیق. فرض کنیم مثلا من میخوام درس بخونم، اگه استادش فراهم باشد، کتاب فراهم باشه، زمینه فراهم باشه، کسی مزاحم نشه، کرونایی نیاد که کلاس رو تعطیل بکنه، اگه نمیدونم همین چیزا فراهم بود اینو میگن توفیق. کرونا اومد میگیم توفیق سلب شد. فلان درس رو میخوام بخونم، کتابم گم شده یا کتاب تو بازار نی، میگیم توفیق سلب شد. میخواستم درس بخونم، استاد مریض شد، نمیم رفت مسافرت، میگن توفیق سلب شد. همه شرایط فراهم بشه. و لحاظا لا یقال فی من اعان غیره وفقه، نمیشه بگیم یک کسی که به یکی کمک کرد بگیم توفیق به او داد. توفیق موقعی که او همه شرایط رو فراهم کنه. و کی همه شرایط رو فراهم میتونه بکنه؟ خدا. پس توفیق دست خداست. به همین جهت گفته نمیشه کسی که اعانه کرد دیگران رو گفته نمیشود وفقه. چرا گفته نمیشود؟ لانه لا یقدر ان یجمع بین جمیع الاسباب التي یحتاج الیها فی حصول الفعل. اون بابا که به ما کمک کرد همه شرایط رو نمیتونه فراهم کنه. چون همه شرایط رو نمیتونه فراهم کنه پس توفیق دست او نیست. اما کسی که میتونه همه شرایط رو فراهم بکنه میگیم توفیق داد، توفیق دست اونه، یعنی خدای متعال. خیلی خوب. و اما تکرار و قوله ایاک نعبد و و ایاکه نست، این دو بار ایاکه تکرار شده. و اما تکرار و قوله ایاکه که ایاکه تکرار شده، فلانه لبق تسر علا واحده، اگه یکیش بود ایاکه نعبدو و نستعینو، اگه اینجوری بود روب ما تبهم متبهمون، شاید کسی اینجوری خیال میکرده که عبادت به اینه که دوتاش با هم باشه، یعنی هم توفیق هم عبادت باشد و هم استعانت، اینه که آدم به خدا نزدیک مونه. در حالی که دو چیز آدم به خدا نزدیک مونه، عبادت، توفیق، استعانت. شاید کسی خیال کنه که تقرب به خدا حاصل نمیشود مگر به جمع بین این دوتا. کدام دوتا؟ عبادت و استعانت. بلا یمکنه ان یفصل بینهما، و نمیشود بین عبادت و استعانت جدایی قائل شد، در حالی که میشه جدایی قائل شد. و هو اذا تفکر فی عظمت الله کان عبادتا و ان لم یستعین بهی، در حالی که میشه این دوتا رو جدا کرد. یعنی مثلا فرض کنید که من عبادت بکنم بدون استعانت یا استعانت بکنم بدون عبادت. عبادت بی استعانت اینه که آدم بشینه فکر بکنه در عظمت خدای متعال. عبادت کرده همین فکر در عظمت خدا عبادته، اما کاری انجام نداده که استعانت بخواد. اگرم میخواد مثلا بره یک کاری انجام بده اما نه برای خدا، برای غیر خدا، اینجا استعانت از خدا رو میخواد اما عبادت نیست. اگر تفکر بکند در عظمت خدا عبادت هست، گرچه استعانت به خدا نکرده. خب این علت این که تکرار شد. و قیل بعضی گفتن انه جمع بینهما لتاکید، بعضی هم گفتن این ایاکه تکرار شده به خاطر تاکید. کما یقال، مثلا من میگم الدار بین زیدن و بین امرن، این خونه مال زید و عمره. الان دو بار کلمه بین آوردیم، با اینکه یه بار با این می آوردیم ما. مثلا من گفتم عدار بین زید و عمر، بین زید و عمر، اما چرا بین رو تکرار کردیم؟ تأکیده. و لذق تو سر علا واحد، اگه یه دونه بین می آورد فقیل بین زیدن و عمرن، اگه اینجوری می گفت کانا جایزن، جایز بود. پس برای تأکیده این حرف قیل است. قال عدی ابن زید گفته و جایل و شمس مصرن لا خفاء بهی بین النهار و بین النیل و بین اللیل قد فصلو. بینه الان اینجا کلمه بین دوبار تکرار شده، با اینکه یه بارم میگفت کافی بود. و جایل و شمس مصرن، مثلا خداوند قرار داده خورشید را حائل فاصله، لا خفاء بهی، خفایی هم نیست، خیلی روشن است که خورشید حد فاصله است بین النهار و بین اللیل، بین روز و شب، بین روز و شب به خورشید فاصله است، همین که خورشید باشه روزه نبود شبه. قد فصل و این دوتا از هم شدن. الان توی این شعر با این که لازم نبود ولی دوبار کلمه بین تکرار شده. و قال اعشا همدان، اعشایی که مال قبیله همدانه، همدانه یمن، بین الاشج و بین قیسن باز خون بخ بخ لوالدهی ولل مولودی. بین الاشج و بین قیس، گفتم محمد ابن اشعث ابن قیس، اشعث پسر کیه؟ قیس. محمدم که نوشه، میگه بین اشج، بین اشعث و بین قیس و پدرش باز خون یک کوهی فاصله است. به به لوالدی ولی المولودی، یعنی به هر حال پدر پسر خیلی با هم فرمانن، ولی حالا مرحبا به هر دوتاشو. این کلمه بخبخ هم احتمالا همون بهبه فارسی است، همون تو فارسی میگفتن بهبه، عربان از فارسی ها دیگه میگن که عربا میگن، فارسا میگن بخبخ، همون بهبه ها. حضرت علی علیه السلام در عید غدیر، عمر اومد گفت بخین بخین، یعنی بهبه ها، به 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 اینجوری میگویم، به به میگفت بخیل لوالدیه ولی المولوده. خیلی خوب. و هذا القول فیه نظرون، این قول یعنی کدام قول؟ این که بگیم که ایاکه تأکیده، این فیه نظرون، لأن تکریر انما یکونو تأکیدن اذا لم یکون محمولن علا فعل سانن. تأکید مال اونجاییه که این کلمه مفعول یه فعل دیگه نباشه، در حالی که اینجا ما دوتا ایاکه داریم و دوتا فعل داریم، ایاکه ای اولی مفعول فعل اول، ایاکه ای دوم مفعول فعل دوم. تکرار وقتی تأکید است که حمل نشود بر یه فعل دوم، در حالی که ایاکه از ثانی فعل آیه، ایاکه یه دوم تو آیه شریفه محمولون الان نستعینو، مفعول نستعینوه، پس این اصلا تأکید نیست. و مفعولون لهو، مفعولون له منو نکنید، مفعولون لهو یعنی مفعولون به است برای نستعینو. فکیفه یکونو تأکیدن، چجور میشه تأکید باشه؟ این اصلا تأکید نیست. خیلی خوب، پس ما که گفتیم که تکرار ایاکه برای اینه که اصلا میخواد بگه دو تا مطلب، عبادت استعانه، قیل تأکید، قیل بعدی قول سوم، و قیل ایزن انهو تعلیم لنا فی تجدید ذکری تعالی عند کل حاجته. بعضی هم گفتن که این تکرار شده به خاطر اینکه میخواد به ما یاد بده هر کاری میخواید بکنید نام خدا رو بیارید، تعلیم است برای ما در این که تجدید کنید، مجدد کنید ذکر خدا را در هر حاجتی، عبادت نام خدا میخواد، استعانت نام خدا میخواد، نشستن برخواستن هر چیزی نام خدا میخواد. فإن قیل، ببینید این قیل اینو میخواد بگه، میگه ما اول عبادت بکنیم بعد کمک بگیریم، یا اینکه نه اول آدم باید اصلا کمک از خدا بگیره تا بعد عبادت کنه؟ کدام اول باید باشه؟ تا خدا لطف نکنه کسی میتونه خدا رو عبادت کنه؟ نه. مگه نباید اول کمک خدا باشه تا بعد آدم بتونه عبادت؟ اگر خدا کمک نکنه شما میتونید سجده کنید؟ میتونید قیام بکنید؟ رکوع بکنید؟ نمیشه دیگه. پس چرا اول فرموده ایاک نعبد و بعد نستعین؟ بهتر نبود برعکس بگوید؟ این سوال انقیل جوابش اینه که خلط شد، اشتباه کردید بین استعانت و معونه. اینجا استعانته که دوم اومده. در واقع سه چیز داریم. ببینید اول معونه، اعانه خدا باید باشه تا شما عبادت کنید. حالا که عبادت کردید تازه کمک به طلبید برای کار دیگتون. این پس سه تاست. اول معونه می شود، بعد عبادت میکنید، حالا که عبادت کردید قدرت پیدا میکنید که کار دیگه بکنید. عبادت کردی میتونی درس بخونی، میتونی مثلا فلان کنید. فإن قيل، اگر کسی بگوید ان عبادت الله تعالی لا تتعطى بغير اعانت من، عبادت خدا که ممکن نیست انجام شود، لا تتعطى ممکن نیست انجام بشود بغير اعانه خدا، فکان یجب ان یقدم الاستعانه على العباده، باید اول بگوید ایاک نستعین بعد بگه ایاک نعبدو. این انقیل. فل جواب، جوابش اینه که انه قدم العبادت علی الاستعانه لا علی الاعانه. قدم العبادت علی الاستعانه لا علی الاعانه. اول اعانه بعد عبادت بعد استعانه. خدا مقدم کرده عبادت را بر استعانه نه بر اعانه، و شما همین اشتباه کردید. وقت تعطا به غیر استعانته، یعنی چی؟ وقت تعطا معونه، معونه بدون استعانه میاد. یعنی شما دعا هم نکنی خدا معونه رو میده. شما استعانه نکنی یا نگیم خدای کمک کن، خدا کمک میکنه. معونه طلب نمیخواد. اول معونه رو خدا لطف میکند، بعد شما عبادت میکنید، بعد حالا طلب میکنید برای کارهای دیگه. وقت تعطا میآید معونه بدون سوال، بدون استعانه، بدون طلب. این یه جواب. جواب دیگر، به ایزن فإن أحدهما إذا كان مرتبطا بالآخر، و ایزن جواب دیگر را، إن أحدهما، أحدهما یعنی چی؟ عبادت و استعانه، عبادت و استعانه. اگه اینا به هم گره بخوره، معنیش اینه که کسی تا عبادت نکنه نمیتونه استعانه کنه، تا استعانم نباشه اعانه عبادت نمیشه، در حالی که شدنیه. میشود کسی استعانت بکنه عبادتم نکنه، عکسش هم ممکنه. و ایزن فإن أحدهما إذا كان مرتبط به آخر باشه لم يختلف تقدیم و تأخیر، تقدیم و تأخیر هم مختلف نیست. اگه این دوتا را شما بگوید عبادت و استعانه یکیه، اگه عبادت و استعانه یکیه ها هیچ فرقی نمیکنه، بگوییم ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یا بگوییم ایاک نستعین و ایاک نعبدو. این دقیقا مثل این میمونه. دا من میگم که آقا شما لطف کردید قرض منو دادید، آقا قرض منو دادید لطف کردید، فرقی میکنه؟ لطف کردید قرض منو دادید، قرض منو دادید لطف کردید، هر دوش یکی دید. لم یختلف تقدیم و تأخیر، تقدیم و تأخیر دیگه فرقی نمیکنه. کما یقال قضی تحقی فحسنت الیه، یا احسن تا الیه فقضیت حقی، حق منو دادی به من، لطف کردی یا لطف کردی حق منو دادی، یکی. وقیله، و بعضی ها گفتن ان السؤال للمعونت انما یقع على عبادت مستعنفه لا على عبادت باقیت منه. یعنی اول خدا لطف میکنه، شما یه عبادت میکنید، حالی که عبادت کردید کمک میطلبید برای عبادتهای بعدی، برای عبادتهای جدید. سؤال معونه، سؤال معونه یعنی استعانت، سؤال معونه استعانت. انما یقع على عبادت مستعنفه، برای عبادتهای جدید مستعنف، برای عبادتهای جدید میگه کمک کن، نه بر عبادت قبلیه. لا على عبادت واقعت منهم. پس عبادتی که الان انجام میده اون با معونه خداست، بعد عبادت میکنه، حالا که عبادت که استعانه میجوید برای عبادت بعدی. خب و انما حسونه طلب بحث جدیدی است، مطلب جدیدا. و انما حسونه طلب المعونته به این کانه لابد منها مع تکلیف علا وجه الانقطاع الیه تعالی که قوله ربه کن بالحق ولانه ربما لا یکون لطف ادامت تکلیف. بعضی مواقع آدم یه چیزی رو از خدا میخواد که اون چیزی رو خدا داده و میدادم. مثلا فرض کنید کسی بگه خدا یا به حق قضاوت بکن. حالا اگه من این حرف رو نمیزدم خدا به حق قضاوت نمیکرد یا میکرد؟ آیه شریف قرآن دیگه، قال یا قیله کدام میشه؟ قال ربه کن بالحق و ربنا الرحمن المستعان و علا متصفون. قال ربنا الرحمن یا قیل ربنا الرحمن، حالا هر احتمالاً هم هر دوتاش باشه دا، احتمالاً هر دوتاش. ببینی الان وقتی من میگم که ربه کن بالحق، این دعاست دیگه، خدا یا به حق قضاوت کن. حالا اگه این دعا رو نمی کردیم خدا چیکار میکرد؟ بازم خدا به حق قضاوت میکرد دیگه. من بگویم پیدا کردید؟ من بگم که ایاک نستعین یا نگم ایاک نستعین، خدا چیکار میکنه؟ همیشه لطف میکنه، همیشه اعانه میکنه. اگه نمیگفتم ایاک نستعین، استعانت میجستم و میداد. حالا که گفتم هم همونه، فرقی نکرده. و انما حسن طلب المعونت، و همانو خوب است شما از خدا استعانت بجویید. خوبه بگید ایاک نستعین، خوبه. و این کان لابد منها مع تکلیف، گرچه لابد منهاست مع تکلیف، یعنی خدا وقتی میگه نماز بخون با یه خود کمکم بکنه که بخونم دیگه. میشه خدا بگه وایسا نماز بخون من نتونم وایسا، خدا بگه رکوع بکن بعدم قدرت ندید، میشه؟ خدا هر وقت امر میکند به چیزی قدرت اون چیز را هم میدهد. اگه قدرتشو میده پس برای چی من بگم قدرت بده؟ اگه نمیگفتم، همین که خدا گفت نماز بخون قدرتشو میده، پس حالا برای چی بگم قدرت بده؟ میگه که خوب از طلب یاری بکنید، گرچه لابد من المعونه مع تکلیف، یعنی وقتی خدا تکلیف میده قدرتم میده دیگه. علاوه چل انقطاع الهی، علاوه چل انقطاع الهی، برای این که آدم توجهش به خدا باشه. که قوله ربه کن بالحق، علاوه این که قوله یعنی چی؟ این ربه کن بالحق برای اینه که اگرم من نمی گفتم ربه کن بالحق، خدا به چی حکم می کرد؟ به حق حکم می کرد. اما حالی که اینو گفتم این انقطاع الله، توجه به خداست، ثواب داره. این مثل اینه که بارون داره میاد، شما بگی خدای بارون نازل بکن، خدا داره نازل میکنه. اگه نمی گفتی بارون نازل می شد ثوابی هم نبرده بودی. اما حالا که بارون داره میاد شما بگوی خدایا بارون نازل بکن، یه ثوابم بردی، انقطاع الله. و لأنه دلیل دیگر بر این ایاک نستین، ربما لا یکون اللطف فی ادامت تکلیف ولا فی فعل المعونت بهی الا بعد تقدیم دعای من العبد. بعضی وقتا علت این که من میگم ایاک نستین اینه که الان خدا لطف کرده، الحمدلله خدا رو شکر الان همه ما زنده ایم و سالمیم، میتونیم نماز بخونیم راه بریم، اما معلوم نیست یه ساعت دیگه میتونیم راه بریم یا نه. میگم ایاک نستعین که یعنی این لطفی، این اعانه ای که الان داری، ایاک نستعین یعنی چی؟ ادامه بده لطفت را. من الان چشم میبینه اما یه ساعت دیگه معلوم نیست کورم یا بینا. میگیم ایاک نستعین یعنی خدا یا این لطف را ادامه بده. ولأنه ربما لا یکون لطف فی ادامت تکلیف، گاهی لطف در ادامه تکلیف نیست، یعنی لطف این نیست که دیگه من بتونم نماز بخونم، ولا فی فعل المعونت بهی، و حتی در این که خدا بخواد کمکم بکنه لطفی نیست، یعنی مصلحتی نداره که خدا بخواد سلامتی بده، الا بعد تقدیم دعای من العبد، مگر اینکه من دعا بکنم. یعنی اگر دعا بکنم مصلحت هست که تا شبم زنده بمانم، اگر دعا نکنم مصلحت نیست. ولذا میگم ایاک نستعین که لطف بشود و خدا ادامه بدهد. و قد اخطأ من استدل بهذه الآیه، اشتباه کرده کسی که استدلال کرده به این آیه، بر اینکه قدرت مع الفعل. این حال یه بحثیه هم تو کتاب‌های کلام، هم تو کتاب اصول فقه، هم تو کلام هم تو اصول فقه این بحث هست که وقتی خدا تکلیف میکنه باید قدرت هم باشه. نمیدونم مثلا شنیدید یا نه که امام خمینی داشت درس اصول فقه میفرمود، همین بحث رو که میخواست مطرح کنه که هر وقت خدا تکلیف میکنه باید قدرت باشه. بعد وقت امام خمینی گفت که آیا خدا به خروشچف امر به نماز کرده یا نکرده؟ چون اگه تکلیف به نماز بکنه او اصلا قدرت نماز نداره، چون کافره، خدا رو قبول نداره که. این همین بحث است. خب حالا وقت بینید یه بحث اینه که خدا هر چیزی رو که امر میکنه باید ما قدرت داشته باشیم. الان فرض کنید ترامپ اصلا قدرت نماز نداره. چرا نداره؟ چون اعتقادی به خدا نداره که، درست؟ خب یه بحث اینه که خدا هر چیزی رو که تکلیف میکند اون طرف باید قدرت داشته باشه. بحث دیگر اینه که قدرت باید قبل الفعل باشه یا مع الفعل باشه، کدامشه؟ قبل از نماز باید قدرت بر نماز داشته باشید یا نه؟ ولو قبلش هم قدرت ندارید، حین الفعل قدرت داشته باشید کافیه. اینو حال مجموع بیان میخواد بگه این دومی رو. میگه که اشتباه کرده اونایی که استدلال میکنن بر این آیه، به این آیه استدلال میکنن که قدرت با یه مع الفعل باشه نه قبلشا. من حیث ان القدرت لو کانت متقدمتن، اگه قدرت قبل از فعل باشه، اگه اصلا قبل از فعل قدرت هست، خود دیگه استعانت آدم نمیخواد که. لما کان لطلب المعونت وجهون، وجهی نداره دیگه آدم بیه ایاک نستعین. وقتی میگه ایاک نستعین که همین حالا که دارم نماز میخونم همین حالا قدرت بده، یعنی قدرت مع الفعل. این استدلال بعضیا. ولی گفتیم اخطأ، اشتباه کرده. چرا اشتباه کرده؟ دلیل اشتباه لأن للرغبة إلى الله في طلب المعونة وجهين. آدم که میگه ایاک نستعین این دو وجه دارد، رغبت به خدا در ایاک نستعین دو تا دلیل داره، دو وجه داره. یکی این که ان یسأل الله تعالی من الطاعت من الطافه و ما یقوی دوائیه و یسهل الفعل علیه ما لیس بحاصل. مثلا میگه که ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی خدای من الان قدرت دارم، نمازم دارم میخونم، خدا رو شکر، ولی همچی کسلم، بی حالم، بی رمقم. حال داره دا، نماز میخونه دا، قدرت وایستادن و خموراست شدن داره، اما مثلا یه معونه اضافه میخوام. مثل این که مثلا میگه خدای میتونم خموراست بشم، ولی خدای کمکم بکن که حضور قلب داشته باشم. یه چیز اضافه میطلبه. اولین که سوال میکنه از خدا، از الطاف خدا به اون چه که تقویت بکنه انگیزه او را، آسان بکنه کار را برش، این مثلا بیحالی و بیرمقیش و خماریش ازش بگیره. ما لیس به حاصل، چیزی که الان حاصل نیست برش حاصل بشه. و متا لطف له، و وقتی که خدا لطف کرد به او، به ان یعلمه، به این که خدا به من یاد بده، ان له فی فعله الثواب العظیم. مثلا خدا میگم ایاک نستعین، خدا میگه خب پس حالا این نمازو که میخونی خیلی ثواب میبری. همین که آدم میفهمه خیلی ثواب میبره، حالا اون بیرمقی بینشاطی از بین میره. زاد ذالک فی نشاطه و رغبته. پس بنابراین ایاک نستعین برای این نیست که یعنی الان قدرت بده، قدرت معلفل، بلکه ایاک نستعین معنیش اینه ها، مثلا قدرت بر نماز دارم، اما مثلا قدرت بر حضور قلب ندارم، حضور قلب بده. قدرت بر نماز دارم اما قدرت بر نشاط ندارم، نشاطشو بده. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم، ان یطلب بقاء کونه قادرا علی طاعت المستقبل. میگه خدایا الان دارم نماز ظهر رو میخونم، کمک بکن نماز عصر رو بتونم بخونم، کمک بکن مغرب رو بتونم بخونم. طلب میکنه بقای قدرتش را بر طاعت مستقبله. به ان تجدد له القدرت حالا بعد حال عندما لا یقول به بقایها و ان لا یفعل ما یزادها و ینفیها عندما قال به بقایها. ببینید یه بحثی هست هم تو کلام، هم تو فلسفه، هم تو عرفان، هر سه تا این بحثا داره. مثلا فرض کنید این رنگ این دیوار، این رنگ همون رنگ دیروزه یا این رنگ جدیده؟ این تو کلام این بحث رو مطرح میکنن، میگوین العرض لا یبقا زمانین، عرض آن به آن جدیده. یعنی خدا یه رنگ میدهد به این دیوار، این از بین میره دوباره رنگ جدید، از بین میره رنگ جدید، از بین میره رنگ جدید. این یه نظره تو علم کلام، الارزو لا یبقا زمانه. بعضی ها میگن نه این همون رنگ دیروزیه. خب عرض ها، قدرت هم به نظر اینا عرضه، قدرت عرضه، علم عرضه. خب چجور این رنگ رو بعضی ها میگن آن به آن هی میاد میره دوباره جدید میاد. اونهایی که میگویند قدرت عرضه و آن به آن هی جدید میشه، من میگم خدایا الان قدرت دارم ولی یه ثانیه بعد که معلوم نه قدرت داشته باشم، یه ثانیه آن به آن هی قدرت بده. ایاک نستعین، ایاک نستعین، آن به آن قدرت بده. این به نظر اونایی که میگوین العرض لا یبقا زمانین. اونهایی که میگوین نه این رنگ همون رنگ دیروزیه، قدرت الانم قدرت دیروزه، میگیم خب این قدرت باقی است، اما خدایا ایاک نستعین ضد قدرت درست نشود، نخورم زمین پام بشکنه. ضد قدرت عجز ایجاد نشود. روشن شد؟ ببینید میگه که به ان تجدد له القدره حالا بعد حال، حالا بعد حال، آن به آن قدرت متجدد بشه. عند من لا یقولو به بقاء القدره. من لا یقولو به بقاء القدره یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگوین الارض لا یبقا زمانین، قدرت هم ارزه. اما اگر کسی میگه که نه قدرت همیشه میمونه، ارز همیشه میمونه، این رنگ همون رنگ دیروزه، میگیم که ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی ان لا یفعل ما یزادها و ینفیها عندما یقول به بقایها. اون کسی که میگوید بقای عرض، بقای قدرت، میگیم خدایا نخورم زمین پام بشکنه، عجز حاصل نشه، نفی قدرت حاصل نشه، به اینکه خدا انجام ندهد اون چیزی که مزاد قدرته و نفی قدرته. اندمن قالب بقائل اعراض، اندمن قالب بقای قدرت. روشن شد دیگه، این بس کلامی بود. و اما العدول عن الخبر الى الخطاب، اما العدول عن الخبر الى الخطاب، این است. ببینید آدم وقتی داره نماز میخونه تا قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین به صورت مغایب داره حرف میزنه با خدا، به نام اون خدایی که جامع همه کمالاته، اون خدایی که رحمان است و رحیمه، اون خدایی که رب العالمینه، اون خدایی که مالک یوم الدینه. آدم این چیزاره که داره میگه، میگه مثل این که این خدا خیلی خوبه، همه چیز دنیا و آخرت ما دستین، رب العالمینه، مالک یوم الدینه، رحمان و رحیم. تا حالا داشت مغایب با شرط میزد، یه دفعه میگه ایاک نعبد و ایاک، یعنی اینه بهش میگیم التفات، التفات از غیبت به خطاب. یعنی تا حالا داشتیم مغایب با شرط میزدیم، بعد که دیدیم نه مثل که خیلی خوبه، دیگه بنا میکنیم چی؟ خطاب با شرط بزنیم. پس بینه اول شروع کرد به مده خدا به صورت غیبت، وقتی دید این خدا خیلی خیلی خوبه، بنا میکنه چیکار کنه؟ خطاب با شرط بزنه، بهش میگن التفات. البته حالا مجموع بیان نگفته التفات، مجموع بیان میگه که یه نوع تفنن در تعبیره. اما عدول از خبر به خطاب، خبر یعنی چی؟ غیبت، غیبت. رب العالمین، مالک یوم الدین، اینا همه چی چیه؟ خبرن دیگه، اینا غیبتن. خطابم چی چیه؟ ایاکه. عدول از غیبت به خطاب، فی قوله ایاک نعبد و الی آخر سوره، فعلا عادت العرب المشهوره، این یه عادتیه تو عربا مشهور. و اشعارهم من ذالک مملوه، اشعارشون هم پر است از این چیزا. مثلا قال لبید باتت تشکا الی النفس مجهشتن مقد حملتو که سبعن بعد سبعینا. خلاصه این روح آدم، دل آدم، خلاصه با من بوده، هی دل درد و قصه و ناراحتی و اشک و زاری، میگه بابا 77 سال من تو رو بغل کردم همراه خوده. بله، باتت بیتوته کرد، شب با من بود، شکوه میکرد به سوی من این نفس که مجهشتن، یعنی در حال گریه بود، در حال، این در حال گریه نه یعنی که گریه میکرده، آماده گریه کردن بود. فقط حمل تو که سبعن بعد سبعین، 77 سال من بار تو رو به دوش کشیدم، خلاصه همراه هم بودیم. به هر حال بینی الان باتت تشکا الیه، باتت فعل چیه؟ غایب. حمل تو که، حمل تو که خطابه، غیبت خطاب. دوباره شعر بعدی، قال ابو کثیر الهذلی، البته این حالا جور دیگه باید خونده بشه دا، قال ابو کثیر الهذلی، یا لهف نفسی کان جدت خالدین و بیاز و وجه هکه، و بیاز و وجه هکه لتراب الافری، وجه هکه مخاطبه، یا لهف نفسی کان جدت خالد، کان جدت خالد چیه؟ مغایبه، اون مغایبه این مخاطبه، دوتاش هم یکیه ها. یا لهف نفسی، ای وای به حال من، ای وای به حال دل من، کان جدت و خالدین و بیو، این جدت و این جدت و همونیه که تو آیه شریفه قرآن سوره جن و انه تعالی جد و ربنا، این همون سا جد به من عظمت. یا لهف نفسی، ای وای به حال من، کان جدت و خالد، اون عظمت خالد و بیاز و وجه که اون سفیدی صورت تو آقای خالد، همه دیگه زیر خاکه، هم عظمت این زیر خاکه، هم صورت سفید. بیت اولی مغایب، بیت دومی مخاطب. فرج خود مجموع بیان داره شعرها رو معنا میکنه، هر دو تا شعر، هر دو تا شعر. فرج من الاخبار عن النفس الى مخاطبت النفس فی البيت الاول، تو شعر اولی، اول اخبار از نفس بود، خبر بود، غیبت بود، همون باطت تشکه. اما بنا کرد تو بیت دومش خطاب بگه. این مال شعر اول. شعر دوم، و من الاخبار عن خالد الى خطاب خالد فی البيت الثانی. و قال الکسائی، آقای کسائی گفته است تقدیره، تقدیرش اینه، تقدیره قولوا ایاک نعبد و قل یا محمد صلی الله علیه و آله ایاک نعبد. کسایی چی خواسته با این حرفش بگه؟ خواسته بگه اینجام مثل هموناست، غیبته. رب العالمین مالک یوم الدین بگویید ایاک نعبد، نه اینکه شما خطاب به خدا بکنید، بگید ایاک نعبد، یعنی با شماست نه با خدا. تقدیرش قولو ایاک نعبد، این قولو ایاک نعبد میخواد اون عوض شدن غیبت به خطاب رو درست کنه، اونم میخواد درست کنه. او قل یا محمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای پیامبر اینجوری بگو، کما قال الله تعالی، مثل این آیات قرآن. بینه الان توی این آیات هم همینجوره، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا. ببینید، لو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، ناکسوا فعل ماضیه دیگه، همون نکسس، ناکسوا، این که ناکسوا فعل ماضی آورده، ولی ربنا ابصرنا چی آورده؟ از غیبت اومد رو متکلم مع الغیر، از غیبت اومد رو متکلم. اگه می دیدی موقعی که مجرمین سرشون رو انداختن پایین، شرمساری، میگن ربنا ابصرنا، خدای فهمیدیم چه اشتباهی کردیم. ای یقولون ربنا ابصرنا، این ای یقولون حرف کسایی است، کسایی میخواد توجیه بکنه، یه یقولون میاره سرش، که همونجور که ناکسو قایب بود، یقولون هم بشه چی؟ قایب. دوباره آیه بعدی، و قال خداوند فرموده و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل بابن سلامون. بله، الملائکه تو یدخلون قایب دیگه، قایب دیگه، سلامون خطابه. کسایی دوباره اومده توجیه کرده، گفته ای یقولون سلامون، یقولون میشه قایب، قایب اینم قایب. اما اینا حرفای کسایی بودا، گفتم مثلا اگر که توی متول یا مختصر اونا یادتون باشه، اینا رو بهش میگفت که التفات، به التفات یه نوع زیبایی کلامه. این دو سطر هم بخونیم دیگه، تمام دو سطر دیگه. قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم آیتون، این یک آیه است. قرأ حمزه به اشمام صاد از زایه الا الاجلی و به روایت خلاد و ابن سعدان یشم و هاهونا فی الموزعین فقط، و قرأ الکسائی من طریق ابی حمدون به اشمام سین، و یعقوب من طریق رویس به سین، و الباقونه به صاد. این خیلی عبارت دقیقی است، یعنی واقعا کسی بتونه عبارت درست معنا کنه خیلی هنر میکنه ده. این همین عبارت. اول یه توضیح بدم تا بعد بگم عبارت چی میخواد بگم. اولا این که میدونی هفت تا قاری داریم، نمیگن قراء سبعه، هر قاری دو تا راوی داره، هر قاری دو تا راوی داره، یعنی دو نفر از این قاری نقل میکنند، هر راوی یه طریقی داره، یعنی یک کسی از این راوی نقل میکنه، این راوی از قاری نقل میکنه، پس اونو میگن قرائت. این دوتا رو میگن راوی، اون که از این پایین تره میگوین چی؟ طریق. البته مجموع بیان همیشه این طریقها رو میگه راوی، که شنید، مثلا حافظ میگه به 14 روایت. 14 روایت یعنی چی؟ یعنی 7 قاری، هر قاری هم دو تا چی؟ روایت، دو تا راوی. خب حالا گاهی مثلا یه قاری داری، این راوی میگه قاری اینجوری خون، اون یه راوی میگه قاری اونجوری خوند، اینطوری هم داریم. این که همیشه شنیدید مثلا قرآنی که ما میخونیم حفظ از عاصم، حفظ از عاصم، حفظ میشه یه راوی، ابن شعبه میشه یه راوی دیگر، درست؟ خب اینه که روشنه، این که روشنه. حالا بعد شاید وقت بسته بیشتری بگم، ولی حالا یه نکته هم اینجا بگم، اشمام هم که روشنه، دو سه روز پیش اماله رو گفتیم یعنی چی اماله رو، حالا امروز اشمام. روم شاید شنیدید، روم تو بسته قرائت میگن این روم. ببینید اشمام انواع و اقسامی داره، انواع و اقسامی داره اشماما. یه نوع اشمام اینه که یه حرفی رو وقتی میخونید اعراب آخر کلمه رو یه جوری بگید که نصف کار اعرابشو بگید، خود اعراب رو نصف کار بگید. مثلا ببینید یزربو، شما بفرمایید یزربو، یزربو، این چیکار کردم من؟ ببینید یزربو را، این ضمه بو را نیمه کاره بگذاریدش، هم بگید و هم نگویید، اینو میگن اشمام. گاهی هم بهش میگن چی؟ روم. گاهی نه، یه حرفی یا نیمه کاره بگید. بعضی آدم ها هستن که میگیم که این حرفی که داره میزنه حرفشو میخوره، میگن دو میگن فلانی حرفشو میخوره، اینو میگن اشمام. مثلا فرض من میخوام بگم یزربو، گفتم یزربو، شما نفهمیدی آخرش ب گفتم یا واو گفتم، اینو میگن اشمام. یه جور دیگه یه اشمام اینه که یه حرفی رو بگویید که مثلا نمیدونم صاد بود یا ز بود یا سین بود. مثلا میخوام بگم مصدر این فعل چیه، میگم مصدر این فعل چیه، مصدر این فعل چیه، حالا گفتم مصدر یا گفتم مصدر یا گفتم مصدر، چی گفتم، اینو میگن اشمام. این همون آیه که خوندم، آیه ربکم بالحق، گفتم که همچی قاله یا قیله، گفتم اون اشمام است. قال ربکم بالحق و ربنا الرحمن، یا قیل ربکم بالحق، شما اینجوری بخونید آیه را، قال ربکم بالحق، که معلوم نباشه که قاله است یا قیل است، که معلوم نباشه قاله یا معلوم نباشه چی قیله، اینا میگن اشمام. حالا این آیه شریف اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، که یعنی نصادا، یه چیزی که بین صاد و سین یا بین صاد و ز یا بین سین و ز، کدام میشه درسته؟ این حالا اینو میخواد بگه. ببینید میگه قرأ حمزه به اشمام صاد از زایه. حمزه که یکی از قرائ چجوری خونده؟ اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، صاد به ز شبیه بشه، این شد چی؟ اشمام صاد از زایه. این که روشنه تا اینجا. الا الاجلی، الا الاجلی یعنی چی؟ مگر اجلی. گفت که خب آقای حمزه اونجوری خوند، الا الاجلی یعنی چی؟ آدم ها که از آدم استثنا نمیکنن، نمیشه که من بگم جا از زیدون الا امر، که غلطه، جا ان القوم الا امر درسته، آدم از آدم که استثنا نمیشه. ببینید این الا الاجلی منیش این است، مگر روایت اجلی از حمزه، روایت اجلی از حمزه اشمام نداره. یعنی حمزه گفتیم هر قاری دوتا راوی داره دیگه، هر قاری دوتا راوی داشت، یه راوی گفته آقای حمزه اشمام کرد، یکی گفته اشمام نکرد، الا الاجلی، اجلی گفته نکرد. مطلب بعدی، مطلب بعدی، و به روایت خلاد و ابن سعدان، به روایت این دوتا. گفتم مجمع البیان همیشه چی چیره میگه روایت؟ طریق، طریق، راوی نه. گفتم هر قاری دوتا راوی داره، هر راوی چند تا چی داره؟ طریق. گفتم مجمع البیان طریقها رو میگه راوی. و به روایت خلاد و ابن سعدان به طریق اینها، به روایت اینا یشمو اشمام میکند. کی اشمام میکنه؟ حمزه، حمزه، آقای حمزه اشمام میکند به روایت این دو نفر. هاهونا فی الموضعین، هاهونا فی الموضعین یعنی چی؟ دوتا صراط داشتیم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم، صراطه یه با الف لام یه بی الف لام، فی الموضعینم یعنی اینا. فقط، فقط یعنی چی؟ فقط یعنی فقط تو سوره حمد، نه جایی دیگه. کتاب شما اینا رو اشتباه چیز کرده سو، کتاب شما فی الموضعینه فقط، فی الموضعینه فقط یعنی فقط صراط با الف لام و بی الف لام تو سوره حمد، اما اگه تو یه سوره دیگه صراط باشه اونجا نه ها، اونجا اشمام نیست ها. فی الموضعینه فقط. من میخواستم امروز این کتاب قرائات شاطبی رو بیارم. قرائات شاطبی قبلا کتاب درسی حوزه بود، حالا فکر می‌کنم اصلا شاید خیلی از شما تا حالا اسمش هم نشنیده باشید، ولی قبلا کتاب درسی حوزه بودم و اون شاطبی اینا رو گفته. بچه‌ها حالا خیلی شاطبی نمی‌کنه، حتی اگه تبیان اینا رو نگاه کنی اینا اشتباه شده است. خیلی خوب، این تمام شد. این تا اینجا سه تا مطلب. مطلب چهارم، و قرأ الکسائی من طریق ابی حمدون، طریق ابی حمدون، طریقو گفتم ما، طریق یعنی راوی از راوی، به اشمام سین. اشمام سین یعنی چی؟ یعنی اینجوری میخونده سا، کسایی گفته اهدنا الصراط، که سین قریب به ز بشه، سین به ز شبیه بشه. و یعقوب من طریق رویس به سین، آقای یعقوب از طریق رویس، رویس هم یکی از همین راوی ها، به سین خونده اهدنا الصراط و الباقون به صاد. در واقع الان این شش چیز رو گفته، یکی خونده اهدنا الصراط، یکی خونده اهدنا الصراط، صراط، یکی خونده اهدنا الصراط، یکی خونده اهدنا الصراط، صراط، یکی خونده اهدنا الصراط، یکی هم بدون اشما، شش جور مختلف همین عبارت گفت. صلی الله